بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنزلني بالهدى وألهم التقوى تهدي بي شفاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
تقدیم پیشوار و فضیلت مادرمون حضرت خدیجه سلام الله علیها و صلوات دیگه رو تقدیم
اللهم صل علی محمد
و آل محمد انشاءالله وجود مبارک مهدی فاطمه روحی و ارواح العالمین لو الفدا رو از ما راضی و خوشنود بداره و دعاگوی ما قرار بدن تعلیل در فرجشون صلوات دیگه
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
موضوع بحث‌های ما شاید بنده بخوام یه درد دل مختصری بکنم این هست که از جهت سیاسی مطالعه حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه به نظرم خیلی در فهم مسائل امروز جامعه و تجربه برای عمل کردن در فضای سیاسی هم بود مفیده، چون ما حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو اونجوری که بوده نشناختیم، به اونجوری که بوده درست تحلیل نکردیم. خودم رو عرض میکنم گاهی نقص هایی که در جامعه پیش میاد ممکنه به ناامیدی دینداران منجر بشه. این به این معنی نیست که ضعف و اشکال نیست که هست، تا ما یه تجربه بزرگی در حکومت امیرالمومنین داریم که پر از ضعف و نارساییه، پر از نقطه امیده. از اون طرف فرصت هم نمی کنیم به قسمت دوم بپردازیم، اون رو انشاءالله وقتی دیگه باید بهش بپردازیم. اونم این هست که من فکر میکنم سلوک دینداران ما برای اینکه از این حالتی که احساس میکنیم در ضعف و قلت نفر هستیم، سلوک فردیمون باید شیوه امام زین العابدین صلوات الله علیه باشه. اینو بعضی جاها مختصر عرض کردم ولی باید بهش پرداخته بشه. این اگر بخوام به حتی طلاب توصیه بکنم که کسی نیستم بخوام توصیه کنم، فکر میکنم ما راه رو اشتباه میدیم. شیوه زین العابدین سلام الله علیه در فضایی که مردم نسبت به دین و دینداران و مسئولین و عمال دینی احساس بدبینی هست، این زمان از سجاد اتفاق افتاده و ایشون مشکل رو حل کرد. حتی خیلی زحمت داره شیوه اون سجاد. اون قسمتش که ما میخواییم بهش بپردازیم این هست که ما میخواییم یه آسیب شناسی نسبت به حکومت اسلامی داشته باشیم، چون فضا رو نمیخوایم سیاسیش کنیم که به عقلانیت و تفکر و فضاهای تبلیغاتی دور بشیم. تمرکزمون حکومت امیرالمومنین هست. عنوان اصلی مسئلمون هم این هست که بالاخره مصلحت اندیشی یا تکلیف مداری. طبیعتاً ذهن و دل ما میلش به سمت تکلیف مداری در اموری که احساس میکنیم آسیب داره میبینه اجتماع. اما خام خودم رو عرض میکنم، خام بهش نگاه میکنم، کمایی که من یادم وقتی خودم کمتر از 6-7 سال بود علاقه داشتم منبرها رو گوش میکردم، حالا شاید هم چیزی متوجه نمیشدم. یادمه که از قدیم وقتی اسم حکومت امیرالمومنین می اومد می گفتن هران اگر علی بود یه شمشیر دستش بود و همه مشکلات هم حل بود. این یکی از بزرگترین آسیب هایی که جامعه شیعه بهش پرداخته. هم نسبت به از زوجت این آسیب هست، ما دست به دست بگذاریم تا او بیاد، کنم و وظیفه نداریم و او سلام الله علیه وظیفه داره جور همه ما رو بگیش. نسبت به حکومت هم وقتی به جایی که بررسی کنیم اشکالاتمون رو در بیاریم میگیم علی اگر بود همه چیز حل میشه، در حالی که بارا رو با از ما شنیدن که امیرالمومنین بود و حکومتش هم شکست خورده. حضرت به 10% اهداف خودش هم نرسید و امنیت حکومتش هم حتی زیر پا گذاشته شد، مرزهاش هم حتی در نظر دیده شد. یه مقدمه ای لازمه که اصلا فرق تکلیف و مصلحت چیه تا باید ببینیم در سیره امیرالمومنین مشابه بعضی اتفاقاتی که تو جامعه ما هست هست، ما با عللش البته کار داریم. با توجه به اینکه جلساتمون عمومی نیست، سعی میکنم من کمتر پرده پوشی کنم و صریح‌تر صحبت کنم و دوستم دارم که جلسات به نقد تبدیل بشه که مذاکره علمی محسوب بشه، از حالت منبر تبدیل به گفتگو بشه انشاءالله. حتی اول بعدش بنده فرصت دارم که ای بویراداش برطرف بشه. اول این نکته اینه که دوگانه مصلحت اندیشی یا تکلیف مداری اصلا جمله درستی نیست، چون به یه معنا خود مصلحت اندیشی اگر درست باشه خودش تکلیفه. این دوگانه مصلحت اندیشی یا تکلیف گرایی یا تکلیف مداری که این سوال ذهنمون بودی که تیتر عنوان شده، این سوال غلط هست، چون یه وقتی مصلحت اندیشی یعنی مصلحت فرد، من مصلحت جیبم رو در نظر میگیرم، دارم فرض فرمایید معامله اقتصادی با شما، بخوام ماشینم رو به شما بفروشم، دوست دارم که به بالاترین قیمت بفروشم، مصلحت خودم رو در نظر میگیرم. منظور اون از مصلحت اندیشی این نیست، این مذمومه. یعنی اگر یک نفر مصلحت فردی خودش رو به جمع تعبیر بده که این واضحه، این مسئله ما نیست. اما گاهی مسئله حفظ نظامه که حالا من میشه یکی دو درسته که بگذره راجع به نظام یه تعریف به خدمت شما عرض میکنم. معلوم آقای حمید هم در کتاب فقه المصلحه پرداخته، اهل سنت هم تو فقه المصلحه کتاب داره، ما بیش از مدت فقه المصلحه کار کرده، چون ما یه نمونه حکومت امیرالمومنین با عنوان ولایت فقیه داریم، اونم با توضیحاتی که باید داده بشه، چون ما فکر میکنیم اولین حکومت ولایت فقیه حکومت بعد انقلاب معمولی اینطور میشه، حتی معتقدم حکومت امیرالمومنین اولین حکومت ولایت فقیه. حالا دلایلش های فرصت شده هست، اونها چون حکومت دستشون بوده لذا مصلحت هم مصلحت هر جا حکومت هست اجرا هست مدیریت هست مصلحت هم پیش میاد. وقتی میگیم حفظ نظام، منظور اون نظام اسلامه نه حکومت. این که امام فرموده حفظ نظام از اوجب واجباته، همه فقها ها به این معنی بودن. حالا نگاه نکنید بعضی ها خودشون رو با 25 متر امامه به نفهمی میزنن، این آثار فقهی خود اونم فردن برید ببینید همینو گفته. تا منظورش از حفظ نظام از اوجب واجباته حفظ حکومت جمهوری اسلامی نیست که، حفظ نظام گفته. حفظ نظام یا حمایت بیزت الاسلام یا حفظ البیضان، این رو بایین دفعه خیلی سابقه قدیمی داره و من ندیدم کسی رو که در این شک کنه. مرحوم آقای حمیدم میگه من ندیدم کسی شک کنه در این که حفظ نظام این اصل، برای اینکه یه خانواده حفظ بشه گاهی زن و شوهر در یه اختلافات کوتاه میان که اصل اون ازدواج از بین نره، همه چیز رو فدای اون اصل اولش میکنن دیگه، تا این خانواده پابرجا، مادامی که پابرجاست همه چیز رو فدای اون میکنن، یعنی از همه چیز میگذرن که به اون اصل خدشهی وارد داشت. اگر منظور مصلحت به این معنا باشه، این یه عنوان ثانویه. یعنی که من دارم نماز میخونم، یک واجبی رو انجام میدم. حالا مثالی که معمولا میزنن مثال تصرف غیر شرعی، مثلا در زمین قصری میگن، من برای که بهتر جا بیفته تو مثالای بعدی هم بکار بره، همیشه اینجور مثال میزنم که میگم من دارم نماز میخونم، میگم یه تفتی رفته ارتفاع و داره سقوط میکنه، خواندن نماز واجبه، شکستنش هم حرامه، حفظ جان اون بچه هم که داره میفته واجبه. وقتی تضاهم در تکلیف من میشه، مسئله به عنوان ثانوی میره. حالا چه کار کنیم؟ بگن نماز واجبه، حفظ جان اون بچه هم واجبه، با هم دعوایی ندارن. ولی من اونجایی که فقط یه تکلیف میتونم انجام بدم، همزمان یکی بیشتر نمیتونم انجام بدم، اونجایی که فقط یک تکلیف میتونم انجام بدم، کدوم رو باید انجام بدم؟ اهم، مهمتر کدومه؟ این همون مصلحته. مصلحت خودش یه نوع تکلیفه، اتفاقا تکلیف ثانوی هم هست، یعنی بعد از این که درگیری بیش میاد وظیفه‌مه. یه نکته اینجا باید یادمون باشه که به تو بحثا باشه تو پردازیم، این که بله، حالا چه کسی سرنگاهی کرد که این بچه رفت بلندی وایساد و داره سقوط میکنه؟ خب قبل از اینی که کار رو اونجا برسه میشه جلوشو گرفت. این مهمه، این رو ازش بپردازیم که چه اتفاقاتی میفته که کار به تزاحم دوتا تکلیف میکشه. گاهی ما مقصریم توش، گاهی رفتار ما باعث میشه که این اتفاق بیفته. اما وقتی که حالا اون بچه رفته اون بالا و در حال سقوطه، دیگه حالا هر کاری که هر کسی کرده کرده، الان منم و دوتا تکلیف خوانده، ادامه نمازم یا حفظ اون بچه. مصلحت پس اینو تکلیفه. اما دوتا نکته رو باید رعایت کرد، لحاظ کرد، بحث کرد که در چه شرایطی برای حفظ چه چیزی از یه حق مسلمه میگذاریم، چی به دست میاریم که یه حق رو زیر پا میذاریم. چون اینجا من باید بشکنم نمازم، چی به دست میارم که یک واجب شرعی رو زیر پا بذارم؟ البته اونا که بحث تزاحم میکنن میگن حتی دیگه اون واجبه اونجا واجب که نیست، اونجا ادامه اون نماز هستن حرام، اما بالاخره یه واجبی بوده دیگه. من عرفی صحبت میکنم، چه کسی باعث شده که این تزاحم به وجود بیاد؟ شرایط به وجود اومدنش چیه؟ اینا چیزایی که تو موارد مختلف ممکن مختلف باشه. تو مسائل فردی تزاحم و مصلحت خیلی برای ما دغدغه ایجاد نمیکنه، اون جایی که حقوق خدا باشه. مثلا این مثالی که من زدم، چون نماز رو میشکنم که حق الهیه، من دردم نمیاد. اما اون جایی که من احساس میکنم یک بی‌عدالتی صورت گرفته، قوه قضاییه باید ورود کنه و او در اون مواردی که درست عمل میکنه، گاهی خب غلط عمل میکنه، ضعیف عمل میکنه، اینا رو کار ندارم، در اون مواردی که درست عمل میکنه یک حقی رو احقاق نمی کنه، مثل اینی که ادعا شده برای اینکه با یک مجرم یا یک متهمی برخورد کنه تهدید شده که مثلا انتخابات برگزار نمیشه، به فرض اینکه این خبر درست باشه، خب همه اون حالتها رو میشه اینجا دید. اگر بخواد این حق رو احقاق کنه چه اتفاقی میفته؟ چه کسانی باعث شدن که اون فرد در صورت صحت این خبر اون فرد انقدر جری بشه که همچین تهدیدی بکنه؟ نقش خواص چیه؟ نقش عوام چیه؟ یعنی همین طوری به راحتی نمیشه گفت که آها اینو مسخره بازی در آوردن اسم بزنن حکومت اسلامی. این ساده راحت، خب حرف که راحت میزنه که کنترل هم نمیندازه. اما اینکه چی میدیم چی میگیریم؟ آیا کسی برای احقاق یک مثلا فرض بفرمایید، عرض میکنم اون جاهایی که قوه قضاییه توی این مثال من کمکاری میکنه، ترسوه، ممکنه لابی بشه، اینا رو کار ندارم، در اون موارد که درست داره عمل میکنه مثالم، خب آیا کسی برای یه حق مثلا فرض بفرمایید که صندوق ماشین رو بند خدای دمشب من گفتن زدن مثلا 500,000 تومان جنس توش بوده، کسی وکیل 10 میلیونی میگیره برای احقاق حق 500,000 تومانی؟ مصلحت اینه، مصلحت امت اگر درست سنجیده بشه اینه، منتها به این معنا نیست که مصلحت اندیشی زمین سازی کردن براش هم خوبه. دو تا نکته رو من میخوام اول کار سرش دعوا کنیم. یکی این که مصلحت اندیشی اگر واقعا مصلحت اندیشی باشه درسته، حکم ثانویه، اصلا وجود اون یکی از بین میبره. اگر صلح امام حسن علیه السلام از این مصداق باشه، ادامه جنگ حرامه، ریختن خونیه که ممکنه هدایت قطع بشه، حق نداره ادامه بده. لذا اون کسی که این مصلحت رو میخواد انجام بده، خب تو مثالمون نماز شکسته میشه که اون بچه نجات پیدا کنه، نماز شکستن برای من که حالم با حال عبادت نیست، خیلی دردم نمیاد. اما اونجایی که باید یکی حقش ضایع بشه که یه حق بزرگتری ضایع نشه، خب اون دردش میاد. ما مثلا نمونه بخوام بگم، داریم مواردی که نقل میکنن مرحوم شهید بهشتی گاهی از عدم حمایت مرحوم امام علی‌الله مرحوم شریف تحت فشار داره قرار میگیره، یعنی جامعه به او بهتان میزد، امام هم شرایطی نداشت که از او دفاع کنه، حتی به امام نسبت میدادن که آقای بهشتی قبول نداره. سخته یک نفر بهش نسبت، یا مثلا خدا رحمت کنه روح ملکوتی مرحوم آیت الله مهدوی رو تو اون ماجرای اینکه آمریکایی یه عده یادتون میاد که ایشون میگه من رفتم محضر امام، آقا ما آمریکایی هستیم. خب این خیلی سخته برای شاگرد با وفای پاکار که یه همچین نسبتی بهش بدن و امام هم اونجا شرایط رو صلاح نمیدونه که بیاد دفاع کنه. تحمل این سخته، یعنی این مصلحت تو موارد اینجوری درد داره. حالا جلوترش عرض میکنم که از چه تعابیر در مورد این درد داره. درسته مصلحت جامعه اندیشیدن خودش تکلیف وظیفه است اصلا، ولی درد داره، اسمشو میگذاره جامعه زهر، یعنی مصلحت دیگه، اسمشو میگذاره جامعه زهر. امیرالمومنین شما صبر تو و فلعینه قضا، این مصلحت دردناکه، این رو باید توجه کرد. اون کسی که مصلحت اندیشی میکنه به حق، او هم مدیر هم شجاعه، چون درد داره این کاری که میخواد انجام بده، آسیب داره. مثل کسی که مثلا یه بیمار دیابتی رو، پزشکی که پدرش دیابت داره میخواد پای پدرش رو ببره، این درد داره این بریدن پا، ولی مصلحت این اقتصار میکنه. مصلحت تو مسائل مرافعات اجتماعی درد داره، یعنی درسته که این کار رو باید کرد، ولی درد هم داره. نکتش هم اینجاست که خیلی از اوقات میشه کاری کرد که کار به اینجا نکشه، یعنی یه عده کمکاری کردن، مثل اون بیمار دیابتیه، پرهیز از یه چیزایی نکرده که کار به اینجا کشید، رعایت نکرده که کار به اینجا کشید، سران، خواص یا عوام یه کارهایی رو نکردن که کار به اینجا کشید. لذا اونی که مصلحت اندیشی میکنه، بعضی وقتا توده مردم مقصرن و باز حکومتی که مصلحت اندیشی کرده به درست رو محکوم هم میکنن. از اگه شما کمکاری کردید که کارون تو بشون، گاهی هم خواص مقصر و کمکارن، گاهی هم هر دو، گاهی هم هر سبانه، یعنی حکومت و خواص و عوام، همه این طولت داره دیگه. میگن میشه سه فاکتوریال دیگه با اصل زر، شیش حالت داره که کیا کمکاری کنن، این هست، این سه گروه میشه سه فاکتوری، شیش حالت. حالا بریم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه. در ذهن ما یا ارتکاز ما یا ارتکاز بنده که هر جا منبر میشنیدم از دوران طفولیت، الانم طفلم هیکلم گنده تر شده، میشنیدم که امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر الان بود فلان رئیس با خاوری رو که خاور رو شرط میکرد، یاوری هم استادش میگرد به قول معروف. اما وقتی میبینیم حکومت امیرالمومنین رو میبینیم، یه مصلحت اندیشی های حضرت کرده که حیرت آوره، قابل فهم نیست، یعنی اگه آدم دقیق دقت نکنه اصلا قابل فهم نیست. علامت قابل فهم نبودنش هم اینه که بعدها از امام حسن هم پرسیدن همون سوال رو که از امیرالمومنین پرسیدن، یعنی قانع نشده افکار عمومی، نمیفهمه. بعد مادر از امام باقر هم پرسیده و دوباره از امام صادق هم پرسیدن، این چند امام معصوم ما درگیرن در مورد اینکه چرا امیرالمومنین عبدالله ابن زبیر جانی خونریز مادرای جمل رو محاکمه نکرد. خود امیرالمومنین عمل کرده، من چهار امام یادمه، حالا روایتو بگردی لابد بیشترم از امام زین العابدین و امام صادق و ظاهرا امام کاظم و امام هادی حافظم میگه که سوال میکنن از این بود چهار بزرگوار که چرا امیرالمومنین مجرم رو باش برخورد نکرد، چرا با مجرم برخورد نشد، چرا هست رو؟ یا شما بگو مثلا اقامت اجباری در یک شهر با شرایط تحرک محدود اینجوری ازش رو بذارید، چون در مدینه بمان، از مدینه خارج نشو، حرفم نزن، حتی مکه نمیره عایشه زمان امیرالمومنین. یا نمونه داریم مثلا نامه نیستن به امیرالمومنین، شما که در صفین هستی گروه بنی فلان در مسجدشون دعا کردن خدای معاویه پیروز بشه، امیرالمومنین فرمود بنی فلان از کوفه بیرون کنید. ما یه مشکل بزرگی که داریم اینه که چون در دوران نفاقیم و هنوز به خطرناکتر از نفاق اجازه ندادیم منجر بشه کار، اینی که دو طرف یا چند طرف یا همه اطراف جامعه ما، حالا من کسی رو به نفاق متهم نمیخوام بکنم، همه از حکومت هم در اون دم میزنن، هر کی هم یه گوشش رو میگه، در حالی که همه اینا با هم اتفاق افتاده، هم نرمی هست هم تندی. همون امیرالمومنینی که میفرماد حق انتقاد داره از حاکمیت یک شهروند، همون امیرالمومنین اگر بشنوه در مسجد یکی از مساجد شهر کوفه تکبیر نگفتن بلکه شعار به نفع معاویه دادن، کل بنی فلان رو از شهر بیرون میکنه، واکنش نشون میده. سوال برام هست، میگن آقا شما که اینطور برخورد میکنید چرا آخه جمالیار محاکمه نکردید؟ من میبرم شما رو عقب‌تر. عجیبترین مصلحت اندیشی که امیرالمومنین صلوات الله علیه کردن که واقعا سخت قابل فهم شدنش، ماجرای عدم دفاع امیرالمومنین از حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی همه زندگی امیرالمومنین، بلکه جامعه بشری یه طرف به ما بگن آقا همه عالم یک طرف، جان حضرت زهرا سلام الله علیها یه طرف، شما چیکار میکنید؟ همین الان ما رو مخیر کنن بین دفاع از حضرت زهرا و دفاع از جان همه اهل زمین. بنده میگم جان حضرت زهرا سلام الله علیها اولاست، حداقل میشه اینو گفت دیگه، نمیشه. ما امیرالمومنین صلوات الله علیه که غیر از این که معرفتشون نسبت به صدیقه طاهره از ما قابل قیاس نیست، شوهرم هستن، امامم هستن، ولی از صدیقه طاهره دفاع نکردن. این مسئله در طول تاریخ نسبت به امیرالمومنین سوال شده، از خود حضرت سوال کردن. من یکی دو موردش رو فقط عرض میکنم، دوستانی که میخوان روی موضوع متمرکز بشن خطبه 162 و 168 و نامه 62 امیرالمومنین رو ببینن. من یکی از اینا رو عرض میکنم که بگم ببینید برای شما چقدر مسئله است، گرچه بعد از اینکه از امیرالمومنین صلوات الله علیه هم میپرسن قانع نمیشه افکار عمومی و حافظه تاریخی جامعه، بلکه میره بعدن از امام باقر میپرسه، بعد میره از امام صادق میپرسه، بعد از امام رضا میپرسن، حل نمیشه براش. چرا دفاع نکردید؟ چه اتفاقی افتاده؟ این یه نمونه است که خود این نمونه هم نشون میده که فضای شایع داره. مرحوم شیخ مفید اینو نقل کردن، میفرماد که عبدالرحمن ابن ابی لیلا که از تابعین معروف از فقهای کوفه است، قام الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی سائل و کله آخوز انک، میخوام یه سوالی از شما بپرسم، وقد انتظرنا ان تقول من امرک شیئا فلم تقله، من به این اگه فرصت کنم سوال بعد میپردازم. این خودش یک نوع مصلحت اندیشیه. ما هر چی صرف کردیم شما رو حکومت رسیدی راجع فدکی از موضع‌گیری بکنی بلا تشبیه بلا تشبیه. امروز یه اتفاقی افتاد که این به عنوان اولی برای من قابل فهم نیست اگر رو مصلحت نبریدش. امروز آقا فرمودن که یه حرفایی در مناظرات زده شد، خب من قرار با شما داشتم حداقل فهممو سریع بگم شما نقد کنید. اون چیزی که در مناظرات بیان شد حرفایی بود که ما در تاکسی میشنیدیم ولی متاسفانه مسئولین نظام زدن. یک طرف اتهامات سنگینی به یک طرف، همه هم مسئول رده بالا، یک طرف اتهامات بسیار سنگینی وارد میکنه و یک طرف هم جوابی نداره که بده. خب یا یک نفر از مسئول سران، بلکه سران سران، خواست خواست، رأس خواست، بهتان به این سنگینی داره میزنه، یا طرف مقابل خانمه دیگه. یه دو تا چهار تاست. اگر نگیم هر دو دارن دروغ میگن سوالت داره دیگه، درسته؟ یا هر دو خطاکارن یا یکی از دو طرف خطاکارن، درسته؟ یا بهتان زننده یا اون کسی که متهم به خیانته یا هر دو. حالت سومی که نیست، هر دو بیگناه قطعا نیستن. طبق قاعده باید محاکمه صورت بگیره، یکی از دو طرف حداقل باید محاکمه بشن. اگر سراغ صلاحیت ها بخوایم بریم، با این اتهاماتی که زده شد بهتان زننده یا متهم، اینا سرویس بهداشتی امامزاده کرم رو هم حق ندارن تولیت کنه، درسته؟ یا بهتان زننده یا چون یعنی عدالت اولیه رو نداره، امام جماعت که نمیتونه بشه هیچ، سرویس بهداشتی مثلا امامزاده علی بن جعفر هم نمیشه بهش داد، ممکنه کفش مردم هم ببره. یا بهتان زننده یا خائن یا هر دو. خب طبق قاعده اینطوریه، ولی امروز فرمودن که یه حرفای زده شد که این حرفای درستی نیست، اما گذشته ها گذشته، اینا رها کنید. این یعنی که شرایط جامعه اقتضای پرداختن به این مسئله رو نداره. من اینطور میفهمم، شرایط اجتماعی اجازه نمیده که احقاق حق صورت بگیره. حالا دیگه پرداختن بیشترش خطرناکه، ولی حکم صادر کردن که به این مسائل نپردازید. خواهم بگم که برای چی میگم حکومت امیرالمومنین به حکومت ما نزدیکه؟ چون یک اتفاق یه ولایت فقیه تکرار شده، میشه از تجربهش استفاده کرد. میگه آقا جان من تابعی هم، من که ابن ابی لیلا میگه من که صحابه پیغمبر نبودم باشم تو مدینه ببینم چه اتفاقی افتاده، من وقتی مسلمان شدم خلفا سر کار بودن. حالا جلوتر میگه همه جا هم حرف این بود که دعوا سنگینی شد بعد از پیغمبر، یه فتنه عظیمی رخ داد. حالا اگه تشبیه به معکوس اشکال نداشته باشه، 100 برابر 88 اتفاق افتاد، تشبیه هم معکوسه. یعنی این که سران اصحاب پیغمبر با هم درگیر شدن و خون ریخته شد، اونم ندای آقا سلطان که نمیدونیم کیه نبود، البته خون یک فرد محترم اگر به صورت عادی محضور و دم نباشه محترمه، حالا هرچی اهمیتش بیشتر باشه بیشتر. اینجا خون بلا تشبیه صدیقه طاهره ریخته شد، یعنی برتر از اون نبود. بعد حالا شما به حکومت رسیدی، حرفم زیاده، هرچی تبدیلون حرف نمیزنی. خب چرا اطلاع رسانی نمی کنی؟ خب اطلاع رسانی نکنی زمینه شایعه فراهم میشه. وقتی جامعه نسبت به ماجرای یه فساد اقتصادی بین المللی که یه طرف ایرانه سوال داره امنیتی میشه بحث نمیشه، زمینه شایعه فراهم میشه. آجرست اطلاع رسانی نمی کنید.
عبارتش ببینیم، من هرچی تب کردم قد انتظرنا، ما هرچی منتظر شدیم، ان تقول من امرک شیئا، یه چیزی بگی. چون به حکومت رسیدی راجع به خیلی چیزا حرف زدی، راجع به فلکی چه زار نظر نکردی، فلک رو از مروان نگرفتی، حتی فلک رو از مروان بعد از واقعه جمل هم نگرفتی. شما فلک رو از مروان نگرفتی، نگرفتی، مروان هم اومد بیعت کرد و امیرالمومنین بعدا بیعت رو شکست، رفت جمل درست کرد. مروان هم یه سر قصه است تو جمل. بعد که ماجرای جمل به نفع امیرالمومنین پیروزی اتفاق افتاد، مروان پیغام داد میخوام بیعت کنم. به تعبیر سر کوچه‌ای من ازت فرمودن که بیعت تو سرت بخور، اصلا تو لیاقت نداری به من بیعت کنی، بیعت نگرفت اصلا، اون بیعت نمیخوام، من نمیخوام تو بیعت کنی، لطفا شما مهم معطلی. خب بازم شما فدک رو نگرفتی از مروان، آخه نه فدک رو از حکومت نگرفتی و از مثلا نظام حکومتی، بلکه از فردی مثل مروان هم حرف هم نمیزنی. حضرت بعد گفتش که الا تو حدثنا عن امر جوازانه، نمیخواد شما اطلاع رسانی کنید. ساعت به گوش ادهی برسته، ای کاش بعضی از مسئولین رو حتی اگر نمیتونن حرف بزنن، دوربینای محرمانه از اینا اطلاعاتی رو ضبط میکرد برای تاریخ شفاهی 50 سال آینده، اگر نه اطلاعات غلط 50 سال آینده هم تحلیلای ما رو خراب خواهد کرد. خدا کنی که این همه پول خرج میشه یه عاقلی پیدا بشه مسئولین رو، ببینیم مسئولین رد بالا رو، اینها رو یه وقتی بگذارن به جای بعضی از کارها و جلسات و شوراهای به درد نخور، اینا حرف بزنن، بی پرده حرف بزنن، بزرگ بین کرده ها داره آیندگان سند باشه. نمیخوای شما اطلاع رسانی کنی؟ حضرت بعد یه جمله هم گفت، چون اصلا قابل فهم نیست چرا شما از حضرت زهرا دفاع نکردی. اکان به عهد من رسول الله، دستور مستقیم پیغمبر بود. خب راحت تری راهی که معمولا سیستم حوزه ما تو ماجرای امام حسین هم پیش گرفته اینه که یه تکلیف خاص داشت، ماجرا رو حل میکنیم تمام میشه میره. و چرا این کار کرد؟ یه تکلیف خاص داشت، یعنی امام از امامتش میندازیم همینجوری. امام به چه دلیل؟ نمیدونم به چه دلیل، یه تکلیف خاصی داشت باز خودش کنه. ما مثلا میگیم امام حسین اشتباه کرده، میخوان دوزی جبران کنم یا نخیش، ولی ما که تونی نیستیم، ما که امیرالمومنین تخته نمی کنیم، امیرالمومنین ما حکیم ترین فرد روی زمینه، دنبال قرضش میگردیم. چون اصلا مسئله اونی که ما امروز جامعه باید مسئله گرایی کنیم بیشتر، یا تکلیف مداری زمینه هاش چیه؟ افشیئن رأیته، یا خودتون نظرتون این بود، عقلت اینو گفت. خیلی خوب داره سوال میکنه، میگه عهد پیغمبر بود یا عقل خودت گفت؟ قاعدتاً در مورد آدم معصوم، این شخص معصوم نمیدونه، میگه عقل شما یا عهد پیغمبر. فانه قد اکثرنا فیک الاقابیل، آقا خیلی شایع در مورد این ماجرای سقیط زیاده، چرا شما دفاع نکردی؟ هر کی هم یه چیزی میگه. طبیعتاً حکومت وقت هم قبل از امیرالمومنین تو اون 25 سال تلاش کرده که ماجرا رو به نفع خودش بیان کنه. مثال برای شما بزنم خیلی جالبه، نسخه که از نهج البلاغه هست، خب میدونین هم شیعیان نهج البلاغه رو نقل کردن هم سنی ها، نسخه سال 480 و 460 و 500 و 490 و اینای نهج البلاغه هست، یعنی از قدیمی ترین نسخه. بنده تصویر چند نسخه رو واسه قرن پنجم دارن از شیعیان، اهل سنت هم دارن. نسخه شیعه، خب نسخه چیه؟ یه اصلی بوده مستنسخ، اونی که کپی میکنه ازش شروع کردن نوشتن، کپی که نمیکنه، یه نفر خوشخط مینوشته. نسخه که مال شیعه است میگه علی علیه السلام نبی او صلی الله علیه و آله و سلم،
الله اکبر، 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 الله اکبر،
محمد.
نسخه ای که مثلا از یمن من عکسشو دیدم که تو فضای تسنن نوشته شده، میگه به علی رضی الله عنه، یعنی بومیش کردن، علیه السلام نیست، نبی یهو صلی الله علیه و سلم فال نداره. طبیعتا یه جای دیگر هم شعر کرد، مثلا میگه که اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه، میزنن یمومی حدیث اول رو نقل میکنه. در نسخه چی اینطوریه، در نسخه سنی اومده فقط تغمسها فلانون. یا اون خطبه که قبلا ما تو بحثای نهج البلاغه فکر کنم بهش پرداختیم که 228 221 218 219 بسته به چاپای مختلف فرق داره، که احتمال میدن به نفع خلیفه دوم گفته شده. تو نسخه شیعی نوشته که مثلا اون رو امیرالمومنین در مدح سلمان فرمود، یا قیل فی مالک گفته شده در باره مالک اشتر. نسخه سنیش میگه قیل فی عمر ابن الخطاب، نسخه دست خورده انجام کنید. تو گزارش های مقتل هم این هست، شما لحوف سید ابن طاووس رو با تاریخ طبری مقایسه کنید. مثلا میگه اونجایی که زینب کبری دست رو سرش گذاشت گفت یا رسول الله صلی علیه که ملائکت و سما، یا اونجایی که الیوم ماتت امی، نسخه تونی الیوم ماتت امی، نسخه شیعی الیوم ماتت امی سیدن تاوز علیو پاسم، الیوم ماتت امی فاطمت الزهرا. تو بعد این نقل های مثلا دوره صفویه الیوم ماتت امی فاطمت الزهرا به بحثت و قلب المصطفى، این مستقیم تکریمش بیشتر. و ما تعبی در نسخه تنی یا ما تعبی علی، اینجا ما تعبی علی یون المرتبا و الحسن المجتبا فرق میکنه. میخوام چی ارز کنم؟ میخوام بگم طبیعتا فضای افکار عمومی و رسانه ها کانال های تلگرامی 1400 سال پیش میخواستن فضای افکار عمومی رو به دست بگیرن، لذا این تابعی که فقیه معروفه میگه قد اکثر نافی کل اقاویل، هر در مورد شما زیاده، هر گروه هم یه چیزی میگه. یه گروهی میگه تو سر برهنه و پا برهنه، اینا میگه من دارم میگم اینجا نگفته، تاریخ نشون میده که اینجوری گفته، دویدی که اول من بای ابابک باشی. هم در مورد گفتن مثلا کی اول کسی با ابابک بیاد گرد؟ امیرالمومنین علی بن ابی طالب. طوری دوید که سر برهنه و پا برهنه بودن، جوری لخ در فضای مجلس اون من گفت شما را اول من باشم، اولین زنبیل زنبیل من باشم. از این داریم تا شیخ مفید که نقل میکنه حتی امیرالمومنین بعد از شهادت سفیر طاهره بیعت نکرد. اصلا اولین بیعت کننده بود تا اصلا بیعت نکرد، و حرام است که بیعت کنه. شیخ مفید نظرش اینه که امیرالمومنین بیعت نکرد حتی بعد از زهرا. این میگه آقا خیلی حرف در مورد شما زیادی، خود حرف بزنید در مورد این برای ما. حالا تو این فضاهایی که امروز اتفاق افتاده در صفویه به بعد، متاسفانه حافظه تاریخی قبلش رو ما از دست دادیم، که شیعه گفتمان عمومی اسلامی رو از دست داده و بیشتر درونی شده و توهمش نسبت به بیرون از تشیع بیشتره، دشمنان ما توهمشون به ما هی بزرگ بیشتر شده، هی ما درونی تر شدیم. الان اصلا شما یه فرصت گیر بیاری، مذهبیامون از اینایی هن که مثلا میگه حتما باید برم جلو سوراخ حدیثه حال احوالی بکنم تو مدینه، درسته؟ بشنونم. خب اینجا نگاه میکنید خودمون صاحب این مکتب اینقدر حرف نمیزنه که اعتراض بهش میکنه. از من نمیگم حرف بده نشه، بخواهم بگم اون نگاه داره به مصلحت. آقا ما خیلی حرف زیاده آخر نفهمیدیم. بعد میگه و اوثقه عندنا ما قبلناه انت و سمعنا من فیه، ما وسخترین حرف اون چیزی که از تو بپذیریم و از دهان مبارک تو بشنویم. حرف بزن آقا، به نظرتون امیرالمومنین چی میگه؟ حدستون چیه؟ جواب حضرت چیه؟ یه جمله دیگه هم میگه این ابن عبی لیلا، میگه انا کننا نقول لو رجعت لو رجعت، یعنی اگر خلافت برمیگشت الیکم بعد رسول الله لم ینازعکم فیها احد. ما میگیم اگر حکومت رو در شما میدادن که اصلا دعوا سرش نبود، همه میدونستن. والله ما ادری اذا سئلت ما اقول، میگه یه عده که منکرن میگن دعوایی نیست بین علی و خلیفه های قبلی، اینه که اگر حکومت مال علی ابن ابی طالب بود و پیغمبر ده دفعه گفته بود اصلا نزاعی در پیش نبود، همه اصحاب پیغمبر هم، همه علیه السلام، همه سردمداران نظام اسلامی هم، اصلا دعوایی پیش نمی اومد. به خدا من نمیدونم جواب اینه چی بگم. از اون ان القوم كانوا اولا بما كانوا فيهم، من میگم با چی باید جواب بدم؟ اینا آدمای بودن خائن باشن؟ فان قلت ذلك فعلاما نسبك رسول الله بعد حجۃ الوداع، اما باید میگم که به من نقل شده پیغمبر تو رو در حجۃ الوداع منسوب کرد و گفت من كنت مولاه فعلیون مولا. اینو چیکارش کنم؟ میگه دل میگن آقا اگر راسته که دعواه مثلا اصحاب پیغمبر که همه علیه السلام همه آیت الله العظما رو اینا بودن که حوزه علمیه قوم که اینا که حسد ندارن که، از اون من نگاه میکنم پیغمبر در مورد شما من کنتم مولا هم گفته، چی باید جواب بدیم؟ اگر این طوریه چجوری مردم قبول کردن که اونا به حکومت برسن؟ فقال امیر المومنین علیه السلام از جواب داد، یا عبد الرحمن ان الله قبض نبيه صلى الله عليه واله وسلم وانا يوما قبضه اولى بالناس مني بقميصي هذا، اون موقعی که خدا پیغمبرش رو از ما گرفت من به خلافت از این که تصرف در این لباسم بکنم، آقا من دلم میخواد این لباسمو سه دفعه بشورم، یه جور من نمیذارم، دلم میخواد با دست بشورم، دلم خواهد هدیهش بزن، این مال خودمه دیگه، من کی اولا از من که به این تصرف کنه؟ خودمه. حضرت می فرماد من نسبتم با حکومت از اولویتم به این لباسم واضح تر بود، یعنی حقم اوضع واضحات بود، مولا در دشته می رفت کسی ابهام نداشت، به این معنی همونطوری که من این کتابت دست من بوده اومدن، من دلم خواهد هدیهش بدم، دلم میخواد هر کاری بکنم، میخوام گوشه بعضی صفحاتشو تا بزنم، کسی چه لبسته مال خودم، اون حکومت از این به من نزدیکتر بود، یعنی شکی کسی درش نداشت، یعنی حضرت اصل حق رو برای اینکه این آدم نمیدونه اصل حق رو بیان میکنه. فقط کان من نبی الله علیه عهدون، از پیغمبرم عهدی به من رسید. البته کلمات امیرالمومنین در این باره این یک جمله نیست، یه جایی هم چیزی غیر از این میگم بهش میپردازم. پیغمبر فرمود اگر اقرار کردن و پذیرفتن حق تو اقدام کن برای حکومت، عهد گرفت، اما اگرم دیدی که شرائط نیست فعلا دست نگرد. بعدم فرمود ان اول من تقصناه و بعده ابطال حقنا فی الخمس، اولین حقی هم که از ما قصد شد همین خمس اهل بیت بود که فدک به بعضی نقل ها ذیل همین خمسه، به چه جهت پیغمبر فدک رو داده به حضرت زهرا؟ مثلا اینجوری پیغمبر که عصرت غنائم و فیع و انفال دستش بیاد میتونه به هر کس چقدر بخواد بیزابطه میداده؟ نگاه کنید تقریبا همه فقهای ما ذیل مسئله خمس راجع فدک بحث کردن، مرحوم آشق منتظر حائری، آیت الله نوری همدانی، اینایی که من کتاب الخمساشون رو تو خونه دارم، همه راجع به فدک بحث کردن در خمس.
پس حضرت راجع به فدک هم حرف میزنه، ولی به همین مجملی که میبینید.
یا اونی که قبلا از بنده باز شنیدید که در نامه 45 که بلا قد کان فی ایدینا فدک، اما مجمله اون وسط قاصد کی بود؟ دقیقاً کیا دستور دادن؟ دقیقاً کیا بالا کشیدن؟ حضرت مجمل بیان میکنه. اولیش هم خمس بود. الان ما رق امرنا تمعت رؤیان البهم من قریش فینا، اون موقعی که دیدن ما دست تنهاییم، شترچرونهای قریش، یعنی حضرت ادب نمیکنه اینجا، میخواد اعلام نارضایتی کنه، چون وقتی دیدن ما دست تنهاییم، یار و یاور نداریم، رؤیان البهم یعنی شترچرونهای من قریش، از قریش طمع کردن در ما. تا اینجا رو دیدید حضرت اصل حق رو اعتراف میکنه. یه جمله میگه، این خودش رو باید بعداً بحث کرد، من رد شدم. میفهمد این نمایو عرف الهدا به قلت منیه حضور. اصلا اگه میخواد راه حق رو بشناسی، ببین کدوم راه طرف دارش کرد. خیلی حرف عجیبی داره اصلا. اگر میخوای ببینید حق کجاست، ببینید چی طرفدار نداره. اونی که زیاد طرفدار داره معمولا شهوت انسان ها پشتش. عجیبه که حضرت با انما هم فرمونده که حالی هست دقیقی هست اضافیه، اضافیه حالا، ولی خیلی عجیبه با انما. فقط و فقط راه هدایت به کم جمعیت بودنش شناخته میشه، همین که امشب خوندن و قلت عدد نام. بعد فرمود که خب اذا سکت تو فتونی، اگه دیدید من یه وقت راجع به مسئله حرف نمیزنم، شما پی نگیرید. لو جا من امرون تحتاجون فیه الالجواب عجب تو کن، اگر لازم باشه من خودم حرف میزنم. فکفو انی ما کففتو انکم، اونجایی که من حرف نمیزنم شما بیخیال چیز دارن، یعنی شرایط بیان نیست. لشگر همه طرفداران خلفان رو نمیتونم حرف بزنم. به نظر شما این فقیه بزرگ ابن ابی لیلا که زحمت کشیده این خبر رو به ما رسونده، اینجا چی جواب داده؟ دوزاییش افتاده یا نیفتاده؟ که حضرت جواب نداد دیگه. ها؟ چرا شما قیام نکردی از حضرت رو دفاع نکردی؟ چرا جو حکومت؟ من پیغمبر کمکاری کرده بود، پیغمبر اگه قرار بود شما رو اون خلیفه تعیین کنه، چرا کار نکرد از من خلیفه بشی؟ چرا شما اقدام نکردی؟ خب این همه سوال ازت جواب نداد. ابن ابی لیلا ببینید چی میگه. یا امیرالمومنین فانت الامر که ما قال الاول، مثل اون شاعر که این شعر رو گفته تو جواب منو دادی. اون شاعر چی گفته؟ الامر که لقد حقیقت من کان نائما، به جان خودت سوگند که تو هر کس خواب بود بیدار کردی. و اسمعت من کان له اذنانی، هر کسی گوشش که نوار داشت تو گوشش رسوندی. اونی که حرف تو رو قرار بود بشنوه تو فهمیدی چه اتفاقی قرار بود. همه فهمیدن، با این که امیر المومنین هیچم نفرمود، هیچم نکن، باقیش انشاءالله بهت ادامه میدیم. اونی که هست اینه که گاهی مصلحت که ما باید راجبش گفتگو کنیم در حکومت امیر المومنین، جایگاهی کجاست، زمینه ایجادش که بینش کنیم نپرداختیم، گاهی حتی پرداختن مثل موضوع هم صلاح نیست. ما اگر به نسبت به حکومت امیرالمومنین بررسی کنیم، خیلی از مسائلی که در جامعه اتفاق میفته رو میتونیم پیش بینی کنیم. چرا؟ چون اون کسی که بر منهاج امیرالمومنین قابل پیش بینیه. معاویه همیشه امیرالمومنین پیش بینی میکرد، در حالی که امیرالمومنین بجز علم الهی هرگز، بجز علم الهی با علم عادی هرگز نمیتونست معاویه رو پیش بینی کنه. آدم هایی که هر لحظه جیبشون رو نگاه میکنن قابل پیشبینی نیستن. همه تلاش ها رو کردن که یه اتفاقی بیفته، دقیقه 90 یه پیغامی براش میاد که بعده چرخ تایی دادن، کاملا چرخش میکنه، فضاسازی میکنه. این فضاسازی تو جامعه ما هست، میخواید برید نگاه کنید وقتی راجع به سند بین المللی گفتگو میشه، مسئله این هست که این موضوع چرا مخفیانه بحث شده، چرا از طریقش بحث نشده، چرا اون کسی که سیاست های کلی نظام رو باید اجازه بده از او در واقع دور زده شده، چرا سند تحول رو کنار گذاشتید، به چه دلیل این رو اولویت دادید. مسئله ایناست. گرد که ما متاسفانه گاهی با شوتای چرخشیمون خوراک هم فراهم میکنیم، این وسط یه چه قبول معالی پیدا میشه که ما بررسی کردیم سند اشکال شکلی نداشت. ها مثلا کسی در ویرگولای این دعوا داشت، نقطه گذاری، پیرایش ادبی منظورته، صحابیش مشکل داشت، خوب سیمی نکرده بودن، سیمش سفید بود، باید بیرنگ میبود، فونتش مثلا فرض فرمایید به تیتر رو به نازنین نبود، 14 نبود، 12 بود، این منظورت دعوا سر اینا بود؟ یا نه همینی که تو میگی اشکال شکلی نداشت، تو میخوای یه لول مشکل رو کم کنی، بگی نه اشکال شکلی که حداقل نداشت. حالا شما به اون بگید یه دونه اشکال شکلی مگه محل بحث بود؟ بعد حالا اشکال شکلی هم نداشت، آقای کتاب آیات شیطانی اشکال شکلی داشت؟ خونده باشید خیلی رمان خوبیه. اشکال شکلی داشت، نوبل هم گرفت، جایزه ادبی هم گرفت، حالا نوبل رو شاید در اون جایزه ادبی گرفت، مشکل شکلی نداشت، محتواش محل بحث بود. چیان چه اشکال شکلی نداشت؟ آدمایی که دائما در حال معامله هستن قابل پیشبینی نیستن، بلکه بعد از یه مدت قابل پیشبینی هستن که قابل پیشبینی نیستن، روشون نمیشه حساب کرد، ولی اگر اون قابل پیشبینیه. مثال واضحه که من بارها گفتم بگم وارد روزه بشن اینه که معاویه وقتی رسید به آب، تو آب ببندید که سپاه علی تشنه باشن، مثلا اگر اونا با آب بیادن بگیرن اون وقت پدر ما رو زحمت میدازن، گفت نه نگران نماشید، علی آب بر ما قد نخواهد کرد، علی قابل پیشبینیه. یکی از شاخصهای ملاویگری اینه که قابل پیشبینیه، از اصولش عدول نمی کنه، اصولش گرونتر از پوله، از اون قابل معامله نیست. می فرماد اگر همه زمین آسمان رو به من بدید که یه پر گندمی رو، یه پوست سبوس گندمی رو از دهن یه مورچه بگیر، حالا ما باشیم میگه یه پوست گندم رو از مورچه بگیر که اون دنیا رو بهت بدن، بعد یه انبار گندم به اون مورچه بده، یه تصرف عدوانی بکن بعد جبران کن، اینجوری توجیهش میکنه دیگه، اونی که میخواد توجیهش کنه. از این فرمان اگر من میگن دنیا رو به تو میدن که یه سبوس گندم از دهنه مورچه بگیر، نمیگه دیگه نفتان پسش نده که، بگیر بگی بعدم پس بده، این تصرف عدوانی و اون قبول نمی کنه، معامله نمی کنه، من معامله نمی کنه. وقتی دید اینا هم عرض کنم به رخشید اضافه شد، روزم رو کوتاه میکنه، قنبر نگاه کردی، حالا این شایی وقت فرصت رو سرد میکنم چرا قنبر عاشق امیرالمومنینه؟ چون امیرالمومنین خدا انشالله ما روزی کنیم و زمانمون رو ببینیم فرق دارن با بقیه ای که ما دیدیم. قنبر خب مردم اون زمان اصلا برده ها رو آدم حساب نمیکردن، بلکه حیوان حساب نمیکردن، برای حیوان قدرو ما فراوون کتاب نسبنامه شتر و اسب داریم، الان نسخه خطیش هم موجوده، چون این اسب باباش خیلی اسبه و مادرش مثلا این خر مهم قیمتیه شجر نومچه داره، این برده اصلا همیست باباش که همهش که اصلا معلوم بسیاره، این میگه امیرالمومنین بره بازار در اوج قدرتش لباس گرونه رو بده بگه تو جوانی آش سیاهی که حیوانم کسی حسابش نمونه تو جوانی هنیتی این خود شما آدم خوش جای قنبر بذاره یا تو اون واقعه معروف که یه نفر اومده بود خونه امیرالمومنین مهمانی قنبر اومد معمولا جوری بود که ظرف نمونن شاید قدیمیان دیده باشن موقع که آب لوله کشی نبود یه ظرف نمونن و با یه آب پاشی دست میهمان رو میشستن مستحب من هستی الان دیگه خب آب لوله کشی و اینا نیاز پیدا نمیشه من یه نشسته باشم دراز که ولو نشسته بود قنبر اومد آب بیاره طول هم ولو نشسته بود امیرالمومنین فرمود نه باید تو من میخوام دست مستحب بکر میزبان دست میهمان رو مثلا آب و نگه داره بشه تکریم محسوب میشه تا امیرالمومنین اومد این طرف بلند شد پاشو جمع کرد از هم راحت باش همونطوری که زمان قنبر بودی یعنی هم تو راحت باش مهمانی هم قنبر هم آدم بود تو اون فضایی که برادر حیوان حساب نمی کنه شما خودتون جا اون کسی که دائما در حال تحقیره که یه وقتی فرصت بشه از اون همین تحقیر باعث شد ایرانی ها کربلا حاضر نشدن جنگ اعراب حساب کردن تو کربلا نیمدن ایرانی بدون چند تا برده که خونه تو خونه امام بودن ایرانی ها نیمدن متاسفانه یعنی اینقدر توهین شنیده بودن خدکشی گرده دارن بین خودشون و اعراب شما چه میبینید چه حالی میشه اونجا قنبر قنبر دیدن امیرالمومنین داره بیت المال تقسیم میکنه امیرالمومنین جوری که بیت المال تقسیم میکرد جاشو جارون زد توش نماز میخوند میگفت تو شهادت بده که من اموال خدا رو حفظ نکردم تو شهادت بده اموال خدا رو من به اهلش سپردم قنبری که اینو دید دفعه بعد که میخواستن تقسیم کنن یواشکی یه چند تا کیسه طلا رو برد خونه قایم کرد محل اسکان خودش کارا که تموم شد امیرالمومنین صدا کرد آقا یه دقیقه بیایید خونه من کارت میدارم وقتی از حضرت گفت آقا من کیسه رو برای شما نگه داشتم من دیدم شما هم جارو و چیزی تش برای شما نمیمونه خب این کار درست نبود ولی شما تاریخ رو بگردید پیدا نمیکنید یه برده اینجوری عاشق صاحبش چرا تو کربلا من این حسو به امام حسین بیرد که ازش فرمود که اونجا مشهوره که این عبارت رو فرمود که یا دنیا ور روی غیری فرمود که من سه طلاقش کردم برو کسی دیگر رو پرید این نگاه اصلا معاملگر نیست از این چند تا کیسه ای که قنبر آورده ده تا مسلمین رو و صد تا مثل این رو هم اگر امیرالمومنین برداشت کسی حرف نمیزن من آدم نیستم تلیم اینا رو بخورم نگاهش توحیدیه خیلی ظرافت تو این قصه هست وقت نیست یه جمله عرض کنم چون ما شاید شبای قدر احتمالا دیگر نمیبینیم نقل کردن اون سال پایانی عمر شریفش امیرالمومنین صلوات الله علیه که ما مبارک رمضان بود افطار میکرد شما کیفیت میتونیدی که دو خورش نبود سر سفره امیرالمومنین این که وقتی یتیمان کوفه با خبر شدن که امیرالمومنین مسموم شده به شیر نیاز داره هر کسی یک کاسه شیر گرفت در خونه امیرالمومنین یتیمان و فقرای شهر دسترسی به شیر داشتن خورش امیرالمومنین اونو نمک بوده پایین تر از سطح فقرا حالا خودش فرموده یه جایی نمیتونید مثل من باشید ولی واقعا ساده زیستی مسئولین اصل فرق نیست ما دائما در حال تحریف شدن هستیم یک جریانی که حتی فقیه هم توشون هست دنبال اینه که این فضا رو بشکنه ما میخوان افطاری بدن، مهمونی بدن، تو کاخ سعدآباد مهمونی میدن. کنه مردم مشکل داشتن که شاه تاج سرشه، اگه دستمال به سرش ببنده مشکلی نداره. مردم مشکلشون این نبود که آدم ها عوض بشن، قرار بود منش ها عوض بشن. همین مرحوم امام الله مقام شریف اگر فقط لبن تر نمی کرد، فقط اذن می داد، انقدر مرید داشت که بهترین خونه ها رو تو تهران در اختیارش بذارن با افتخار پاشم ببوسن. نبود اینطوری. اونایی که بچه هاشون رو در راه او پرپر کردن، خونه هاشون چیه؟ دار و ندارشون رو می دادن. او نیاز اصلا به بیت المال نداشت، او به قلب ها حکومت می کرد. فقط می فهمیدن که امام قبول میکنه، بهترین نقطه تهران خونه ها رو در اختیارش می داشتن. و خواست به مد بر منهاج امیرالمومنین حرکت کنه. علالله مقام شریف گفتن سال آخر حکومت امیرالمومنین در ماه آخر، خب این کیفیتش بود که نون و نمک مثلا میخورد. حالا خود نون و نمک قابل تصدی شاید نباشه، ولی این ساده زیستیه هست. اما در کمیت یه حرفی هست که خیلی عجیبه. امیرالمومنین خب تنومند بود. بعضی از کسانی که رفتن میشه معاویه امیرالمومنین توصیف کردن خیلی خوندنیه، چون چهرهش مثل بدر میدرخشید، چشمانش پرنفوذ بود. ما در برابر او که می نشستیم مثل گنجشکی که در برابر شیر شکاری قرار بگیره دست و پام رو گم میکردیم. ولی از مادر به اون مهربون تر، هم هیبت داشت و هم مهربون. اوصاف گفتن مثلا بازوان مبارکش با عرض کنم که آرنجش قطرش یکی بود، ورزشکار بودن میدن مومنی. حالا اون هیکل تنومند خب کمیت غذاش باید متناسب باشه. نوشتن 3 لقمه بیشتر غذا نمیخوردن میدن مومنی در ماه آخر زندگیشون، دهن ماه را ندارم. یعنی یه درسوزی دخترش این بود که چرا نون و نمک. یکی این بود که 3 لقمه، خب 3 لقمه که آدم سیر نمیشه. فرمود میخوام با شکم برست خدا رو زیارت کنم، به ملاقات خدا برم با شکم برست. یکی اینجاست این شکم برست. انشالله فردا روز این بود نسبت به عزیز خدیجه سلام الله علیها عرض ادب میکنم در روز. که اینجا بود که امیرالمومنین فرمودن من میخوام با شکم گرسنه خدا رو ملاقات کنم. عجیبه از امیرالمومنین که اینا افسانه شده برا ما که سرشو نزدیک تنور میبرد و میفرمود که بچش حرارت آتشی رو که فردا در او اسیر خواهی شد. یکی اینجا بود امیرالمومنین با این خبر معلوم میشه امیرالمومنین صلوات الله علیه گرسنه از دنیا رفت. نقل دوم اینه که بارها از من شنیدید ولی شاید روزیه که تکرار کنم، نقل کردن وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه هر روز روزه میگرفتن. وقتی به خادمش گفتن که ایشون رو توصیف کن، گفت مختصر بگم یا مفصل؟ گفتن نه مختصر بگم. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ روزی هم نبود که برای او سفره غذا پهن. همه مغرب که می شد صفحهی که می داختیم، ظرف غذا رو که می آوردیم، ظرف غذا رو که نگاه می کرد شروع در می گریه کردن. ما معمولا وقتی آب می خوریم می گیم السلام علیکم یا ابا عبدالله، اما اونی که شاهد ماجراست، اونی که خودش کربلا بوده، شروع کرد به گریه کردن تا ظرف غذا ممدود می شد از اشک مبارکش. بعد می فرمود که پدرم رو وقتی
کشتن باشتن گرسته و لبتش نزدن اون سجاد فقط آب میدید یاد سکر شده نمیاد قضا هم میدید داده از رفت یه جمله بگم امید دارم که این کلمه بحثای ما رو بگم انشاءالله خداوند به برکت این کلمه برکت بده به برکتای ما یکی هم حسابای کربلا اگر شما برید نیمه کنید به داخل اسیر دست بسته و از این شهر به اون شهر بردن این جا هم گزارش نشده که اینها از اون کرامت و مناعت طبقشون فاصله گرفته باشن هیچ جا هیچ گزارشی ما نداریم هیچ نقطه ضعفی تاریخ ثبت نکرده با اینکه بعضی انگیزه داشتن ثبت کنن که اسرای فرزندان سید الشهدا شکسته شدن چجوری شدن هیچ جا نقل نشده اون شاعر یه شعری گفته که هم شما بلدید هم من میخوام کلام باهاش حرف کنم اون موقعی که سر مطهر سید الشهدا رو برای دخترش تو خرابه بردن اینجوری اون شاعر گفته که زخانه ها همه بوی تمام ولی بیدان تو اسألك اللهم و ندعوك استجاب العز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك و على محبة الحسين خدای آنی و کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرد کمتر از چشم به هم زدن ما را به خودمون با آمد و دار در فرج منفور و سرور مهدی خاطر تعجیل بفرد چشمان گنهکار ما به جمال دلروبای شوشن منور بگردن اون بزرگوار دعاگوی ما قرار بده ما را از بهترین شیعان یاران یاوران و شهدای راه حضرتش بگردان ما رو قرضدان نعمت ولایت فقیه قرار بده سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار دشمنان داخلی و خارجی اشخار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان خدمتگزاران به نظام اسلامی در هر لباسی که هستند با اخلاص و تقوا کفایت و کرامت تأییدشان بفرمایید روح پرفتور امام راحل شهدامون انباطمون روح ملکوتی مرحوم آیت الله مهدوی شهدای معزز منافع حرم از سایه مهمان امیرالمومنین بگرد پخش کنید من دوست دارم آنچه در ماه مبارک رمضان با اولیاء خاص عطا کرده ای تفضل نصیب ما بفرمایید بیماران ما به برکت امیرالمومنین شفا عنایت بفرمایید دردمندان قرضمندان گرفتاران حاجتمندان از در خانه امیرالمومنین نومید برنگردان نهضت‌های اسلامی در افطار عالم با پرچم علی ولی الله فتح و ظفر نهایی برسان سردمداران و سران تابوتی کشورهای اسلامی خار و ذلیل و سرنگون بفرمایید ما رو زمین ساز و حکومت مهدی فاطمه بگردان نسل و ذریه ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و شهید خان را اهل بیت قرار بده ما رو در شناخت تکالیف محتمل به انجام واجباتمون ترک محرمات معیاری بفرمایید روح ملکوتی حضرت خدیجه قبرا ام المؤمنین مادر حضرت زهرا سلام الله علیها در اعلی علیین رو ریحانی از مجلس ما که دیابت ندارم این حرف رو بزنم چیزی نداری رو تجیه کنم از طرف رسول خدا و امیر و نویزدی که به طاهره عتیقه‌ای و ایشون تقدیم بفرما و بعد صلوات و محمد و آل
الله اکبر علی محمد 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 علی